بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این اشکالاتی بود که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی به مرحوم سید در این بحث دارند و عمده اشکالات و مطالب که عرض کردم، این بحث هم خودش خیلی بحث مهمیه، این است که ایشون می‌فرماید شما مسئله تفصیلی که می‌دید بین اشتباه در تطبیق و بین مسئله تقیید، این روی این فرض است که ما برای حج واجب و حج مستحب دو ماهیت جدای از یکدیگر، دو حقیقت مختلف قائل بشیم، در حالی که ایشون میگویند که اینها دو ماهیت جدای از یکدیگر نیستند، دو حقیقت مختلف نیستند. هم حج واجب متعلقش حج و هم حج مستحبی، منتها یکیش به عنوان صرف الوجود و دیگری به عنوان مطلق الوجود. در حج واجب اون چه که مطلوب مولاست صرف الوجود از حج، در حج مستحب اون چه که مطلوب مولاست مطلق الوجوده. روی همین حسابه که در حج واجب مرتن واحده باید انجام بشه، چون وقتی میگیم مطلوب مولا صرف الوجوده، صرف الوجود یتحقق با اون اولین وجود، صرف الوجود با اون اولین مصداق تحقق پیدا میکنه، لذا میگیم حج واجب مرتن واحده است. اما حج مستحبی چون مطلق الوجوده، یعنی وجودی، هر وجودی که مصداق حجه، امسال، سال آینده، سال سوم، چهارم تا آخر عمر، مطلق وجود در باب حج استحبابی متعلق هست، لذا انحلال پیدا میکنه که هر سال این حج استحباب داره. لذا اصلا بین حج واجب و حج استحبابی تغایری وجود نداره. و حالا که تغایر عرض می شود وجود نداشت، ما باید قائل بشیم که در تمام این فروض ثلاثه، این آدم چه از باب اشتباه در تطبیق، چه از باب تقیید، چه فرض سوم، این حجی رو که انجام داده به عنوان حج مستحبی، این باید مجزی از حجۃ الاسلام باشه. نه، در نماز میگن فرق داره، حالا عرض میکنیم، بیان اجازه بفرمایید، تو اشکالات اینا رو ایشون جواب میده. عرض میکنم بعد از این که حالا علتی هم که حالا ما این نظر ایشون رو داریم عرض میکنیم، به نظرم ایشون یه تحقیقی است که خود ایشون کرده، یعنی قبل از ایشون این مطلب رو من ندیدم در کلمات دیگران، یه تحقیق خوبیه. حالا از اصل تحقیق حالا ما ببینیم که بعدن آیا این قابل قبول هست یا نه. و عرض کردم از اول حج تا آخر حج یکی از بحث‌های بنیانی همین بحثه، یکی از بحث‌های مبنایی، یعنی اگر قائل بشیم بین حج واجب و مستحب تغایر ماهوی وجود داره، یه فتوایی باید بدیم. اگر قائل شدیم که نه اینا تغایر ماهوی ندارن، به یک نتیجه دیگری میرسیم. از جمله در همین جا که یک کسی نمیدونسته مستطیعه، بلکه فکر میکرده مستطیع نیست، به نیت حج استحبابی آمده حج انجام داده، یا میدونسته مستطیعه بعد یادش رفت غافل بود از استطاعت، حج استحبابی رو نیت کرد. خب وقتی میگیم حج واجب و مستحب تغایر نداره، اینجا این مجزیه. اون وقت میگوین که الان این اولین حجی که داره انجام میده، از باب اینکه صرف الوجود مصداق برای حج واجبه، از باب اینکه مطلق الوجود مصداق برای حج استحبابیه، اون وقت میگیم خب این چه فایده ای داره استهم این فعل. ببینید اینم خودش یه مطلبی است که در کلمات آقایون معمولا نیست که ما یک فعل را تصویر کنیم هم به عنوان الواجب هم به عنوان المستحب. روی این مبنا این فعل هم به عنوان الواجب واقع می شود و هم به عنوان المستحب. منتها ایشون میگه مستحب معناش تأکد در مطلوبیت، تأکد در وجوبه، که حالا در اشکالاتی که الان میخوایم مطرح بکنیم این بیشتر توضیح داده میشه. اجازه بدید. نه اجازه فرمایید. بله نه میخوام این بیان اشکال، شاید اشکالی که شما بخواید بفرمایید باشه تو این اشکال. عرض میکنم ایشون بر حسب اونجایی که در کتابشون آمده دو ایراد به ایشون شده، که ایشون هم خب معلومه که حالا شاید اصحاب بحثش اشکال کردن و بعدن هم آوردن، یا تو ذهن خودش این دو ایراد آمده مطرح کرده. ایراد اول، یلزم من ذالک اجتماع الوجوب والاستحباب علی الفرد الذی یقع حجت الاسلام و هو من اجتماع الحکمین المتضادین. خب این همین بود که الان توضیح هم دادیم که آقا در این فرد که به عنوان حجت الاسلامه، این فرد هم واجب باشه هم مستحب، و ما در اصول گفتیم بین احکام خمسه تکلیفیه چه نسبتی وجود دارد؟ تضاد. مشهور البته قائلن، به نظرم مرحوم محقق اصفهانی این نظریه رو نداشته باشه، ما هم البته بحثش رو در جاهای مختلف اصول کردیم، مشهور قائلن که نسبت بین احکام خمسه تکلیفیه تضاده. خب پس وجوب و استحباب با هم متضادن روی این مبنا. یلزم که در اینجا جمع بین متضادین شده باشه. ایشون دو جواب میدن در اینجا. آقای هاشمی شاهرودی عرض کردم؟ نه، همین که سال گذشته به رحمت خدا رفتن. جواب اول، ایشون میگوین ما تو اصول آمدیم گفتیم در مواردی که حکم به صرف الوجود تعلق پیدا میکند، از صرف الوجود به اون فرد خارجیش سرایت نمیکنه. اگر ما بگیم آقا این حج واجب وجوب از اون صرف الوجود میاد تو این حج خارجی، یا در مطلق الوجود از اون مطلق الوجود بیاد تو این فرد خارجی، خب در یک فرد خارجی هم عنوان وجوب جمع میشه هم عنوان استحباب و این اشکال تمام میشه. اما ما این مبنا رو قبول نداریم، میگیم آقا من عدم سریان الامر من الجامع به نحو صرف الوجود الى الفرد بل یبقى متعلقه الجامع و هو غیر الفرد فی عالم الذهن الذي هو موطن الحکم. این عرض می شود که متعلق اون جامع، این جواب اول. و در جواب دومشون دیگه میفرماید اصلا بگیم سریان پیدا میکنه، چه محذوری وجود داره که ما اینجا بگیم آقا این فعل خارجی هم مصداق واجب هم مصداق مستحب؟ ایشون میگه اینجا مثل مسئله اجتماع امر و نهی نیست که با هم تنافی دارن. در اجتماع امر و نهی اگر بگیم این فعل هم مطلوب از هم مبغوض مشکله. اونجا یک طرفش امر است یک طرفش نهیه، اما اینجا هر یک طرفش وجوبه یک طرفش استحباب. چه اشکالی داره در اینجا ما بگیم در این فعل خارجی هر دو تحقق پیدا میکنن و این استحباب مؤکد برای وجوبه؟ خب حالا عرض میکنم، ببینید اینجا قبل از اینکه این ایراد اول و این دو تا جوابی که دادن، قبل از اینکه ما ایراد اول دوم رو شروع کنیم که اونم یه مقدار شبیه همینه ولی باز نکات اضافه ای داره، ببینید آیون حالا ایشون چطور شده این نظر رو اینجا به این نحو قطعی و جزمی هم پذیرفتن. اولا این که بگیم استحباب مؤکد وجوبه یعنی چی؟ استحباب نمیتونه مؤکد وجوب باشه. استحباب خودش یک عنوان نفسی دارد. میگه بابا حج مستحب نفسیه، هر سال برید حج انجام بدید، شما میخواید همون مستحب نفسی رو بیارید اینجا؟ بیارید، اما به چه دلیل این مؤکد وجوبه؟ بگید آقا وجوب و استحباب با هم جمع شدن، مثلا چون اینها ملاک هاشون با هم تغایر نداره جمع شدن. اما اینی که بگیم استحباب مؤکد وجوبه این غلطه، برای اینکه شرط تأکید این است که این استحباب ناظر به این امر واجب باشه. دلیل استحباب هیچ نظری به دلیل وجوب نداره. دلیل استحباب میگه حج مستحب به نفسیه، هر سال برید حج انجام بدی، که روایات فراوانی هم داریم در مورد استحباب نفسی حج هر سال. اما حالا که میاد توی فعل خارجی جمع میشه، بعد از اینکه حالا ما قبول کنیم اصل جمع رو، شما چطور در اینجا میگید این مؤکده؟ مثلا ببینید اجازه فرمایید، مثلا ما میگیم گاهی اوقات در یک غسل واحد دو تا غسل جمع میشه، میگیم در غسل جنابت غسل مس میت این دو تا جمع میشه، تداخل رو نظریه تداخل. اما رو نظریه تداخل هیچ کدوم مؤکد دیگری نیست. نمیتونیم بگیم که آقا اینجا غسل مس میت مؤکد غسل جنابت شد، یا غسل جنابت مؤکد غسل مس میت شد. نه، این فعل به تمامه مصداق غسل جنابته، به تمامه هم مصداق غسل مس میته. هیچ تأکد و تأکیدی عرض میکنم درش معنا نداره. این اولا. ثانیاً همین که حالا در ذهن بعضی از آقایونم بود، استحباب معناش جواز ترک این فعله. اگر بگیم آقا این فعل واجبه یعنی لا یجوز ترکو، مستحبه یعنی یجوز ترکو، چطور واجب و استحباب در یک فعل واحد جمع میشه؟ این برای ما به هیچ وجه قابل تصویر نیست. لذا این دو اشکال به نظر ما برای ایشون وارده. حالا آقای مقدسی،
جواب اول حضرت علی یعنی مستحب مؤکد هست، شاید معنیش اینه که مثلا یکی از مراتب واجب مستحب
نمیشه. نمیشه اصلا. اگر اصلا خیلی خوب، خیلی خوب، حالا اشکال سوم اصلا همینه. اشکال سوم این است که شما ایراد روی مبنای وجود تضاد بین الاحکامه، یعنی بین استحباب و وجوب تضاد داره، و وقتی تضاده چطور احد و ضدین مؤکد ضد دیگر میشه؟ شما یا باید این مبنا رو قبول بکنید یا نکنید. ایراد روی این مبناست که آقا تضاد بین الاحکامه. خب وقتی تضاد بین الاحکامه، المتضادان لا یجتمعان، شما باز بفرمایید نه یجتمعان و مؤکده، پس مبنا رو قبول نکنید. شما بفرمایید آقا بله ما تضاد بین احکام رو قبول نداریم، لازمه این جوابم اینه. حالا باید در جاهای دیگه اصول ببینیم که ایشون تضاد بین احکام رو قبول داره یا نه. اگر ما تضاد بین احکام رو قبول داشتیم، المتضادان لا یجتمعان، پس چطور میتونه احد و ضد مؤکد ضد دیگر بشه؟ اینم میشه اشکال سوم. آقای خلیلی بفرمایید.
قبول داره اینه که در یک فعل خارجی از یک مخلف خاص هم مستحب و هم واجب مطلوب مولاست.
بله بله بله، ظاهره عبارت همینه. اونجا دو واجبه، هیچ کنون مؤکد دیگه
بس مؤکد نیست. اشکال دوم شما که فهمیدید ما استحقاق با وجود جمع میشه،
ها
اونجا شد دیگه
در غسل هم میشه. بله ها، خیلی خوب، ما خیلی خوب، همونجا همونجا ما همین رو عرض میکنیم، میگیم اگر کسی هم غسل جنابت انجام داد هم غسل جمعه با غسل واحد، اینجا این فعل هم به تمام مثلا غسل جنابت هم به تمام مثلا غسل جمعه است، اما هیچ گونه مؤکد دیگری نیست.
ولی اشکال دوم شما رو جواب میده.
کدوم اشکال؟ نه خیر.
الان فهمیدید چه جوری هم مستحب و دو جوری جمع میشین. دو تا چه تا اشکال کردید؟ اشکال دوم
آخه ایشون میگه که این مؤکد اون وجوبه.
خیلی. اشکال دومتون که فهمیدید چه جوری میشه استحقاق؟
بله، از این جهت که خودش ربطی به اون نداشته باشه، یعنی غسل جمعه هیچ ربطی به غسل جنابت نداره، دلیل این هیچ نظری به دلیل او نداره، اما ما به ادله میگیم که یک فعل میتونه به منزله دو تا فعل باشه، یعنی در حقیقت در اونجا ما باید بگیم یک فعل به منزله دو تا فعله، ولی ایشون باز میخواد در اینجا تصویر کنه در فعل واحد، به ما انه واحدون هم واجب باشد هم مستحب باشه.
ببخشید استاد، آخوند تضاد در بین احکام را قبول کردن.
بله مشهورم قبول داره. بله
بالاخره گفتم مستلزم اجتماع ضد بین میشه.
بله
جمع نمیشه امر.
بله تضاد آخوند قبول داره. خیلی خوب، حالا بس ما دست از تعکد بردارید، دست از تعکد بردارید، خیلی خوب بگیم که شما عرض میکنم که یک فعل واحد بخواد مصداق باشه، وقت ما باید دلیل داشته باشیم براش. بله، یعنی ما میگیم آقا برای اینکه یک فعل مصداق برای این دوتا باشه چه دلیلی دارید شما؟ دلیل نداریم، و در باب غسل دلیل دارید، اما چه شما چه دلیل دارید؟ دلیل ندارید. عرض میکنم که حالا این ایراد اول، ایراد دومم شبیه ایراد اول منتها با یک فرق دقیقی. در ایراد دوم اینطور آمده، ان متعلق الوجوب والاستحباب في المقام عنوان واحد. در ایراد اول بحث در فعل خارجی بود که آقا این فعل هم می شود واجب و هم می شود مستحب، کیفه اجتماعان. در ایراد دوم میگیم آقا متعلق وجوب و استحباب یک عنوانه نه دو تا عنوان. اون یک عنوان چیه؟ حج. مونتا در واجبش به نحو صرف الوجوده، در مستحبش به نحو مطلق الوجوده. اما خب حالا که عنوان واحد شد، لا یجوز فیه اجتماع الحکمین المتضادین علی کل حال. عنوان وقتی عنوان واحد شد، در این عنوان واحد ما نمیتونیم اجتماع دو حکم متضاد رو بیاریم. یه مثالی اول میزنه این اشکال کننده، میگه اگر قصب اگر مولا نهی از قصف کرد لا تقصب، این به نحو انحلالی و مطلق الوجوده. اگر آمد به همین قصف هم امر کرد به نحو صرف الوجود، اینجا نمیشه اجتماع پیدا کنه. قصف هم متعلق امر باشه به نحو صرف الوجود، هم متعلق نهی باشه به نحو مطلق الوجود، اجتماع ضدین لازم میاد. اون وقت مستشکل چی میخواد در آخر بگه؟ میگه خب آقا حالا عنوان متعلق وجوب حج، عنوان متعلق استحباب هم حج، عنوان ها یکیه، دوتا عنوان نیست. این یک، درست در وجوب به نحو صرف الوجود، در استحباب به نحو مطلق الوجود، اما این صرف الوجود و مطلق الوجود مشکله تضاد بین الحکمین رو حل می کنه. همونطوری که در مثال قصب، امر به قصب و نهی از قصب مشکله رو نتوانست حل بکنه، اینجا هم همینطوره. خب حالا باید چه کار کرد؟ مستشکل میگه حالا ما باید بیاییم لابد من تقیید متعلق عهد تکلیفین المتضادین به غیر الفرد المتعلق للآخر، ای لابد من تقیید الامر الاستحبابی بالحج به نحو مطلق الوجود به غیر الفرد الواجب. یعنی باید بیم بگیم آقا دو تا دلیل داریم. خوب اینجا را اون دقت بفرمایید، یه دلیل وجوبه، یه دلیل استحبابه، عنوانا یکیه، هر دو حجه. در وجوب به نحو صرف الوجود، در استحباب به نحو مطلق الوجود، ما برای این که گرفتار جمع بین حکمین متضادین در عنوان واحد نشیم، یه تقیید اینجا باید بزنیم. تقییدش این است که امر استحبابی را مقید کنیم به غیر اون فرد واجب. بگیم آقا این دلیلی که میگه حج مستحب است، مرادش فردی است غیر از اون فرد واجب. در نتیجه در یک فرد هم واجب هم استحباب با هم تحقق پیدا نمی کنه. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، بذارید عرض میکنم که این خلاصه اشکال دوم. در اشکال اول فقط این بود که آقا این فعل خارجی اجتماع ضدین نمیشه. خب ایشون گفت باشه ضدین باشه، اما یکی مؤکد دیگری که ما اشکال کردیم. اما اینجا بحث رو میبرن رو اون عنوانی که متعلق حج، کاری به فعل خارجی اول ندارن. میگن دو تا عنوانه، این دو تا عنوان ولو یکیشون صرف الوجود یکیشون مطلق الوجود، اما لابد من التقیید، تقییدم این میشه که این امر مستحبی رو مقید کنیم به غیر از اون فرد واجب. ایشون در جواب میگوین لا محذور من السریان فی المقام حتی لو قیل بهی فی العنوان الواحد. میگن حتی اگر ما در اینجا عنوان واحد رو متعلق قرار بدیم و بگیم در جاهای دیگه اگر عنوان واحد باشد سریان دچار اشکال میشه، اما در اینجا دچار اشکال نیست، دچار محذور نیست، به این بیان که اولین فرد از افراد وجود حج، این هم درش وجوب تحقق پیدا بکند هم درش استحباب تحقق پیدا کنه. باز همون مسئله تأکد رو مطرح میکنن، لا یلزم من ذالک الا ما ذکرنا من تأکد المطلوبیه. اینجا مسئله تأکد در مطلوبیته. والوجوب لصرف وجود ذلک العنوان، ولا ظهور فی شیء من دلیلی وجوب ذالک العنوان به نحو صرف الوجود و استحبابی به نحو مطلق الوجود. الان نفی الاخر، ایشون میگن اینجا این دلیل وجوب و استحباب هیچ کدوم دیگری رو نفی نمی کنه. در اجتماع امر و نهی هر کدام دیگری رو نفی میکنه، امر نهی رو نفی میکنه، نهی امر رو. بعد میگن آقا اگر عکس این قضیه بود تنافی به وجود می آمد. عکس این قضیه یعنی بگیم آقا وجوب به مطلق الوجود تعلق پیدا کرده، استحباب به صرف الوجود. اگر گفتیم آقا وجوب به مطلق الوجود و استحباب به صرف الوجود، میگن اگر به این نحو باشه لازم تنافی و تعارض عرفن. اما در ما نحنفی چرا اونجا لازم تنافی؟ چون تصویرش رو نمیشه کرد دیگه، که اینجا استحباب لغو میشه. میگیم آقا وجوب به مطلق الوجود یعنی هر فرد واجبه، استحباب به صرف الوجود یعنی اون اولین فرد مستحبه. اگر اینطور باشه این استحباب لغو میشه، چون مرحله دوم وجوبه، مرحله سوم وجوبه، مرحله چهارم همینطور وجوب هست. یلزم لغویت جعل استحباب. پس ببینید اینم این مطلب رو در جوابشون داره مطرح میکنه، بین این که ما بگیم وجوب تعلق پیدا میکند به صرف الوجود و استحباب به مطلق الوجود، اینجا هیچ اشکالی نیست، اشکال لغویت لازم نمیاد. به قول خود ایشون این هازا امرون معقولون لا لغویت فی لا عقلن لا عقلائین لا عرفن. بعدم میگن بل واقع اون کثیرن، اونجایی که وجوب به صرف الوجود و استحباب مطلق الوجود. اما اونجایی که عکس این بشه وجوب به مطلق الوجود و استحباب به صرف الوجود، اینجا تنافی لازم میاد. خب پس در جواب از این ایراد دوم ایشون میگن نه هیچ تنافی نیست، ولو عنوان واحد متعلق وجوب و استحباب بشود، که این تعلق به عنوان واحد یک فرد خارجی هم مصداق واجب میشود هم مصداق استحباب، با این بیانی که ما کردیم که وجوب به صرف الوجود و استحباب به مطلق الوجود، هیچ تنافی وجود به وجود نمیاد، نه تنافی عقلیه نه عقلائیه نه عرفی. اجازه فرمایید. بعد ایشون میگه پس روی این توضیحی که ما دادیم، اون چرا که مشهور از محققین میگن که حقیقت حج واجب و حج مستحب با هم تغایر داره و برای جدا کردن باید نیتها فرق داشته باشه، در حج واجب به نیت الوجوب، در حج مستحب به نیت الاستحباب، ایشون میگه اصلا ما این رو قبول نداریم. این عرض میکنم که و میفرماید این اصلا اولا وجهی نداره و میشه یک حج بعد از اینکه تحقق پیدا کرد هم مصداق واجب شود هم مصداق مستحب. منتها باز اینجا مسئله تأکد رو مطرح میکنن و لزومی نیست که ما بیم قائل بشیم که حقایق متعدده و مختلف است. اون وقت اینجا ایشون میگه حالا اگر کسی اشکال کنه آقا تو روایات از حجۃ الاسلام، از حج واجب به حجۃ الاسلام تعبیر شده، از حج مستحبی به حج چی تعبیر شده؟ تطوع. آیا این دلالت بر این نداره که پس ماهیت اینها مختلف و متغایره؟ ایشون میگه نه، این که در روایات آمده حج واجب حجۃ الاسلامه، حج مستحب حج تطوعی است، این دلیل بر تعدد ماهیت و تغایر نمیشه. میگیم پس برای چی این تعبیر رو کردن؟ میگه انما المقصود بیان و انما هو الواجب من الحج اذا تحققت شرائطه انما هو الحج به نحو صرف الوجود. ایشون میگه این تعابیر برای همین است که در حج واجب صرف الوجود مراجعه و در حج مستحب مطلق الوجود. حالا بعد که این مطلب رو مطرح میکنن تا اینجا پنبه تغایر رو میزنن، میگن وجهی برای تغایر در ماهیت بین حج واجب و مستحب نیست، این دوتا در یک فعل واحد قابلیت اجتماع دارن، میگن مضافن الا انه لو فرض عدم و امکان الاجتماع و لزوم التقید فلا وجه لأكثر من تقیید متعلق الامر الاستحبابی به غیر الفرد الواجب و هو المتحقق بعد فعلیت شرائط الوجوب واقعا فلا یقع ذلک الفرد الا واجبا. ایشون میگه خیلی خوب، حالا اگر ما این نکته هم دقت کنید تا این کلام ایشون رو در اینجا تمام بکنیم، اگر ما تغایرم پذیرفتیم، تا حالا که گفتم ما تغایر رو نمیپذیریم، بین حج واجب و حج مستحب هم تغایر نیست، میگن اگرم تغایر رو ما پذیرفتیم نهایتش این است که حج مستحبی مقید شود به غیر فرد واجب، از این بالاتر که نیست دیگه، فقط یک تقیید لازم داره، امر به حج مستحبی رو مقید کنیم به غیر فرد واجب. وقت این نتیجه چی میشه؟ باز همون نتیجه که ما دنبالش هستیم میشه، نتیجهش نیست که اولین فردی که داره از حج انجام میشه، از این صرف الوجود داره انجام میشه، اگر تمام شرایط حج واجب رو دارد، این مصداق برای حج واجبه. میخواد نیت وجوب کرده باشد، میخواد نکرده باشد، میخواد نیت خلاف یعنی نیت استحباب کرده باشد، میخواد نکرده باشه. یعنی ایشون تلاشش اینه هم رو مبنا رو اولا از بین ببره که تعدد در ماهیته، هم رو فرض این که حالا اختلاف در ماهیت باشه، باز اولین فرد تمام شرایط رو اگر داشته باشه، این مصداق برای عرض می شود که حج واجبه. لذا میگن فلا وجه لافتراض تغایر الماهیت الحقیقیه و الاعتباریه للحج الواجب عن المستحب و تقوم کل منهما به قصد امرهی او عنوانه. این که شما مشهور اول گفتید اینها با هم تغایر دارد، یک، بعدم گفتید برای تغایر باید از راه نیت وجوب و نیت استحباب بیاییم، میفرماید اینو غلط قیچیش کنید، این غلطه، برای تغایر باید بگیم آقا اون اولین فردی که واجب واقع میشه مصداق حج واجبه، اولی دیگه مصداق مستحب واقع نمیشه، حالا این نیت وجوب بکند یا نه، نیت استحباب بکند یا نه، اولین فرد که از مصادیق صرف الوجوده این عنوان حج واجب رو داره. این تا این قسمت عرض می شود که از کلمات ایشون، اون وقت بعدن این اشکال صلات رو جواب میدن که انشالله ما روز یک شنبه خدمت آقایون می رسیم، شنبه به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیل، فردا هم که 22 بهمن ماست، من در درس گذشته گفتم، چند روز پیش هم در همین جا نکاتی رو راجع به انقلاب عرض کردم، انشاءالله امیدواریم به لطف خدا یک راهپیمایی بسیار بسیار با شکوه و به یاد ماندنی در 41 سال انقلاب که مصادف با 40 روز شهادت شهید سلیمانی هم هست، انشاءالله یک حضور گسترده و واقعا حضوری که دشمن رو برای همیشه مأیوس بکند از ملت ایران، از انقلاب ایران انشالله محقق بشه. چهارشنبه هم درس تعطیله و یک همایشی به مناسبت همین مباحث حج ما در مرکز فقهی ساعت 10 صبح داریم، ولی درس اینجا تعطیله. انشالله روز یک شنبه خدمت آقایون میاییم. و صلی الله علیه و سلم.